صفحه 466 اینطوری بود که توی دم دستگاه کرسیال با یک جوانی آشنا شدم که توی حمام عمومی کار میکرد. عجیب متعصب بود. تنها چیزی که درباره‌اش حرف میزد آونگش بود. آن هم همیشه یواشکی و زیر لب با نگاه قاتل‌ها. گاهی هم یک یاروی میآمد دیدنمان که توی شهرستان بازپرس بود. این همه را از جنوب غرب فقط برای این میآمد که سیلندرش را نشان ما بدهد. یک استوانه عظیم از جنس کاوچوی سخت با یک سوپاپ گریز از مرکز و یک استارت الکتریکی. توی خیابان خیلی راحت می شناختیش. حتی از خیلی دور چون همیشه کجکی راه می رفت. درست این خرچنگ. موازی دکانها اینطوری جاذبه عطارد و همینطور جریانهای یونی خورشید را که از ابرها هم می گذرن خوزتا می کرد. یک شال خیلی بزرگ شبیه چارقد هم روی چانه اش بود که هیچ وقت کنارش نمی گذاشت. چه روز چه شب. از جنس پنبه نسوس بود. به صورت بافته. براش کار موجیاب را می کرد. اگر در محل تلاقی امواج قرار می گرفت فورا بدنش به لرزه می افتاد. از دماغش حباب می زد بیرون. کرسیال همهشان را از خیلی قدیم می شناخت. می دانست باهاشان چطور رفتار کند. به خیلیشان می گفت تو. خلاص شدن از دستشان کار خیلی سختی نبود، اما روزی از روزها کرسیال به سرش زد که باهاش آن یک مسابقه راه بیاندازد. این دیگر واقعا دیوانگی بود. من خطر را در جا احساس کردم و دادم در آمد. فوراً فریاد کشیدم که هر کاری میخواهید بکنید، اما این نه. مگر میشد جلوش را گرفت؟ خیلی به پول احتیاج داشت، آن هم نقد و فوری. کاملا حقیقت داشت که برای جمع جور کردن دخل و خرج چه ماه بدبختی میکشیدیم. دست کم پول 6 شماره ژنیترون را به تاپونه چاچی بدهکار بود، یعنی که بهانه کم نداشتیم. وانگهی بالون دیگر مثل گذشته درآمد نداشت. صفحه 467 تیاره بدجوری بازارمان را کساد می‌کرد. از همان سال 1910 دهاتی‌ها به تکاپو افتاده بودند و تیاره می‌خواستند. با این همه ما با هر جان کندنی بود تبلیغمان را می‌کردیم. به قول معروف دست بردار نبودیم، کوتاه نمی‌آمدیم. می‌رفتیم سراغ تاپاله‌ها، جمع‌کن‌ها، اسقف‌ها، استانداری‌ها، خانم‌های پست‌خانه‌دار و خانه‌دارها، نمایشگاه‌های فرآورده‌های کشاورزی. فقط در فصل بهار 1909 بیشتر از 10,000 اعلامیه چاپ کردیم، یعنی که سنگ تمام می‌گذاشتیم. اما این را هم باید گفت که کرسیال دوباره افتاده بود به شرط بندی، دوباره می‌رفت شورش. احتمالاً با ناگر تسویه حساب کرده بود. هر چه بود دوباره با هم حرف می‌زدند. دیده بودمشان. اینطوری بود که استام در یک جلسه در آنگین در یک شرط بندی روی کارود 600 فرانک و در شانتین بی روی سلمین 250 فرانک برنده شد. این مستش کرد. در نچه می رفت و باز هم پولش را به خطر می انداخت. فردا صبحش گرم و خوشحال آمد مغازه. فوراً یخم را گرفت. اگر بدانی فردینان چه شانسی، واقعا چه شانسی. 10 سال است می شنوی. 10 سال است که من دارم تقریبا بی وقف جا می کنم. دیگر بس است. دیگر دستم آمده. ول هم نمی کنم. نگاه کن. یک مجله تازه شرط بندی را نشان داد به اسم کروکینیول. همه جدولهایش را علامت زده بود. آبی قرمز سبز زد. در جوابش گفتم توجه داشته باشید آقای دبرن. رسیده این به 24 برج و توی صندوق فقط 14 فرانک پول داریم. تاپونی آدم خوبی است. آدم صبوری هم از انصافاً، اما دیگر نمیخواد مجله ما را تحویل بدهد. ترجیح میدم فوراً به شما گفته باشم. 3 ماه است که هر وقت میروم سراغش با هم دعوا میکنم. من که دیگر نمیروم پیشش حتی با چرخ دستی. صفحه 468 راحتم بگذار فردیان، راحتم بگذار. دیوانه هم میکنی با این چرت و پرت خواد، با این مزخرفات شور و شوقم را میکشی. من حس میکنم، حس میکنم که فردا از این وضع خلاص میشویم. دیگر نمیخوام حتی یک دقیقه را هم با شروور هدر بدم. برو سراغ تاپونیه. از قول من میفهمی؟ از قول من این را بهش بگو. فکرش را که میکنم از دولت سر من به اینجا رسیده. 20 سال است که نان و آبش را من دارم میدهم. برای خودش ثروتی به هم زده کلان. چندی میلیون قولاستا با همین نشریه من. میخوام یک خدمت دیگر هم بهش بکنم. به این لات و بی سر و پا. بهش بگو میفهمی؟ بهش بگو، بگو که میتواند همه کارخانه، چاپخانه، همه تجهیزات، همه خانه زندگی، جهیزی دخترش، اتومبیل تازه‌اش، همه و همه پول بیمش، بیمه عمرش، همه چیز بدون استثنا، حتی دوچرخه پسرش، همه. خوب گوش میدهی؟ همه چیزش را روی براگامانس شرط ببنده که برنده است. دارم میگویم برنده ها. حتمی، نه اینکه فقط امکانش باشد، نه حتمی. بگذار روی سوم پنجشنبه مزون آلفور. ولی پسرم من اینطوریم. تیرک خط پایان مسابقه را از الان دارم میبینم. جایزه 1800 فرانک در قبال 100 سو. اگر دقیقش را بخواهی 1887 فرانک نقد. گوش میدهی با پولی که از انتقالی برام میماند. برای هر دوی ما میشود 53498 فرانک نقد. براگمانست مزون. همینطور گفت و گفت، به جوابهای من گوش نداد، راه افتاد توی راهروها، مثل خوابگردها شده بود. فرداش همه بعد از ظهر را منتظرش بودم که بیاید. با 53,000 فرانکش، ساعت از 5 هم گذشته بود که بالاخره پیدایش شد. دیدم که از باغ گذشت، نگاهی هم به آدمهای توی مغازه نینداخت. یک راست آمد طرفم، شانه هایم را گرفت بغلم کرد، بیشوخی زد زیر گریه. فردران آدم کثیفیم من، پست و رذلم، از هرچه بگویی بدترم. صفحه 469. دار و ندار من را باختم، همه خرج ماه، مال خودم، مال تو، همه بدهی هام، بدهی های تو، پول گاز، همه و همه، پول شرط بندی را هم به ناگر بدهکارم. 1800 فرانک هم صحاف ازم میخواد. 30 فرانک هم از زنک دربان تئاتر قرض گرفتم. راهبان مونترتو هم 100 فرانک ازم طلب دارن. امشب میبینمش. میبینی توی چه هچلی افتادم؟ آفردیران حق با توست، دارم توی لجن خودم غرق میشوم. دیگر داشت از دست میرفت، داشت خودش را میکشت. هی پشت سر هم حساب میکرد که ببیند جمع بدهیهایش چقدر است. هی میدید که بیشتر میشود. آنقدر قرضهای تازه پیدا میکرد و یادش میآمد که به گمانم از خودش هم در مییابد. گشت دنبال یک مداد، میخواست از اول شروع کند. صفر و صد. جلوش را گرفتم، بهش گفتم ای بابا ول کنید آقای کورسیال، نمیتوانید راحت بنشینید. اگر مشتری بیاید صورت خوشی ندارد. درباره ما چه فکر میکنم؟ بهتر است استراحتی بکنید. راست میگویی فدینا، حرفات از حرفهای استادت. این پیرمرد نکبتی خیلی عاقلانه تر است. دیوانگی است این. فردینان اوج دیوانگی است. با هر دو دستش کلهش را میگرفت. باور نکردنی است. بعد از چند لحظه درماندگی رفت و در چه زیرزمین را باز کرد. تنهایی رفت پایین و غیبش زد. ادا اصولش را می شناختم. همان جنگولک بازی همیشگی بود. وقتی که کار احمقانه ازش سر می زد بعد از آخ و اوخ نوبت تعامل و فکر کردنش می شد. اما برای سیر کردن شکم امان باید پولی گیر می آوردم رفیق. دیگر هیچ کس به ام نسیه نمی داد. نه نانوا، نه میوه فروش. ناکس امیدش به این بود که من به هر حال چیزک جای قایم کرده باشم. صفحه 470. حدس می زد که فکر روز مبادا را کرده باشم. که من مثل خودش بیخیال نباشم. کسی که کارش حسابگری شده بود من بودم. من بودم که دقیق به حساب ها می رسیدم. با روی هم گذاشتن خورده پول های تهی کشوها یک ماه دیگر دوام آوردم. باعث شدم که خورد و خوراک ما خیلی هم افتضاح نباشد. نه هر شعله پعلهی، نه گوشت درجه یک. سیب زمینی سرخ کرده به حد وفور. مربا با شکر سفید. اینطوری بودم من. نمی خواست از زنش پول قرض بگیرد. زن توی خانه هیچ از ماجرا خبر نداشت. دایی ادوارد که خیلی وقت بود ندیده بودمش، در برگشت از شهرستان یک گروه شنبه آمد دیدنم. آمد که از پدر و مادر و از خانه برام خبر بیارد. بعد بیاری هایشان ادامه داشت. پدرم با همه سعی که کرده بود نتوانسته بود از کوکسینل بیاید بیرون. در حالی که این تنها امیدش بود. در بیمه آتش سوزی کونیوانست حتی اگر ماشین نویسی را هم خوب بلد بود قبولش نمی کردن. به نظرشان سنش برای این یک سمت جزئی زیادی بالا بود. بعد هم برای کاری که باید با ارباب و رجوع طرف میشد زیادی خجالتی بود. خلاصه مجبور شده بود از خیرش بگذرد و همان کاری را که داشت بچسبد. دل یارو لامپرنت را هم به دست بیارد. چنان وضع افتضاحی بود که دیگر شبها خوابش نمی برد. بارون مفز رئیس دایره اختلاف عمر از اقداماتش با خبر شده بود. از قدیم و ندیم از پدرم نفرت داشت. مدام اذیتش میکرد. مخصوصا وادارش میکرد که از 5 طبقه ساختمان برود بالا و سرکوفتش را گوش کند. به بابا میگفت که آدم احمقی است و همه نشانی ها را اشتباهی می نویسد که اصلا هم حقیقت نداشت. دایی ادوار همینطور که با من حرف میزد پیش خودش میگفت. صفحه 471. شاید فکر میکرد که شاید پدر و مادرم خوشحال شدن از اینکه یک نگاه ببینندم. که شاید بهتر بود بابام آشتی میکردم. بدبخت زیاد داشت. خیلی ناراحتی کشیده بود. حرف دایی از روی خیرخواهی بود. اما حتی همون فکرش ذهنم را زهراگی میکرد. دلم را به هم میزد. حاضر نبودم حتی امتحانی بکنم. درست است دایی. دلم میسوزد. واقعا هم میسوزد. اما اگر بروم پاساش بگذار بیرو درواسی بهت بگویم. 10 دقیقه هم تاب نمیآورم. در جا همه خانه زندگی را با آتش میکشم. واقعا جای امتحان و این حرفها نبود. گفت خوب میفهمم منظورت چیست. دیگر در این مورد اشارهای نکرد. بدون شک قضیه را بعدا به ایشان گفت. دیگر حرف برگشتن به خانه را نزدیم. کورسیال واقعا چیزی که انکارش نمیشد کرد این بود که صبح تا شب مایه گرفتاری و دردسر بود. دائما هم در حال کلک بازی‌های وحشتناکی برام در می‌آورد و مثل سگ هم دروغگو بود. فقط شب‌ها راحت بودم. وقتی می‌گذاشت و می‌رفت دیگر هر کاری دلم می‌خواست می‌کردم. خر خودم را می‌راندم تا ساعت 10 صبح که از مونترتو برنگشته بود ارباب من بودم. چیزی بود که واقعا برای خودش ارزش داشت. بعد اینکه کفترها رو آب و دام می‌دادم دیگر آزاد بودم. ناخنکی می‌زدم به وجوه تک فروشی‌ها، فروش برگشتی‌های از جنیترون. حسابی خیلی مشخصی نداشت. یک قسمتش نصیب این جانب می‌شد که همیشه یک خردهش رو نگه می‌داشتم. همینطور از درآمد بالون. البته هیچ وقت بیشتر از 25 فرانک نمی‌شد، اما برای من به عنوان پول تو جیبی ثروتی بود. تمساح پیر خیلی دلش می‌خواست بداند من پول‌هایم را، پول خورده مامانی‌ام را کجا قایم می‌کنم، اما هیهات. احتیاطی به خرج می‌دادم مطلق. به سرم آمده بود و می‌دانستم چه به چه. مخفیگاهش ته جیبم بود. صفحه 472. بعد هم یک جایی توی آستر پیش سینه‌ام که با سنجاق قفلی می‌بستمش. اعتمادی توی کار نبود. من مخفیگاه‌های او را بلد بودم. سه تا داشت. یکی از زیر پاکت بود، دیگریش پشت کنتور، پشت یک آجر لب، سومیش توی کله بغراد. از همهشان کش می‌رفتم. هیچ وقت حساب نمی‌کرد. آخرهاش به شک می‌افتاد، اما جای گله نداشت چون یک پول سیاه هم به امن مزد و حقوق نمی‌داد. تازه شکم هر دویمان را هم من سیر می‌کردم. به قول خود از صندوق آن هم نه خیلی بد، پروپیمان حس می‌کرد که چیزی نمی‌گفت بهتر بود. شب‌ها برای خودم غذا نمی‌پختم، تنهایی می‌رفتم رستوران اتوماتیک. سر نبش خیابان ریوالی صرفایی چیزکی می‌خوردم. همیشه اینجوری را ترجیح دادم. زود کلکش رو می‌کندم، بعد می‌رفتم گردش. فرس زدن‌هام را از خیابان مونمارتر شروع می‌کردم، بعد پس خیابان تیمارسل، پای مجسمه میدان ویکتوبار می‌ایستادم و سیگاری می‌کشیدم. میدان محشری بود، ازش خیلی خوشم می‌آمد. جای راحتی بود برای فکر کردن. به عمرم هیچ وقت به اندازه این دوره ژنیترون از زندگی راضی نبودم. نقشه‌ای برای آینده نداشتم، اما حال هم به نظرم خیلی افتضاح نمی آمد. ساعت 9 برمیگشتم. هنوز خیلی کار داشتم. طبق معمول روح فوکاری دلاور، بسته‌بندی هایی که عقب افتاده بود، نامه های شهرستان، بعدش طرف های ساعت 11 دوباره می رفتم بیرون زیر تاقی ها. وقت عجیبی بود. دور و بر ما پر بود زن های ولگرد، معطل 20 سو، حتی کمترش. پای هر سه یا چهار ستونی با یک یا دو مشتری می دیدیشان. دیگه مرا خوب می شناختن. اغلب خیلی بگو بخند بودند. موقع حمله مأمورها می‌گذاشتن بیاین توی دفتر، لای تل‌های پوشه و کاغذ مغز قایم می‌شدن و گرد و خاک می‌خوردن تا اینکه مأمورها دور بشن. صفحه 473. توی گوشه دنج دفتر سفارش دهندگان چه کارها که نکردیم. حتی استفاده از همه برام محبوس بود، کاملا هم مجانی، چون از بالای مغازه خیلی خوب میتوانستم نگهبانی بدهم و موقعی که وضع خراب میشد خبرشان کنم. تا سر و کله آجانها پیدا میشد همهشان از در کوچک میآمدند تو گله را من پناه میدادم. راحت و بیدرد سر وقت سررسیدن یاروها یک کمی قبل از نصف شب بود. اغلب یک دو جیم بانو توی آشغالدانی طبقه اول جمع می شد. چراغ را خاموش می کردیم. جیک نباید می زدیم. صدای وسیلهشان را می شنیدیم که روی سنگ فرش ها می آمد و می رفت. ترس داشت. دخترها می شدن مثل موشی که خزیده باشند توی سوراخش. بعد خیالها راحت می شد. از همه جالبتر قصه هایی بود که تعریف می کردن. از همه چیز روی گالری خبر داشتن. همه ماجراها و اتفاقهای پشت پرده، زیر تاقی‌ها، توی بالاخانه‌ها، پسوهای مغازه‌ها، از همه چیز و همه با خبر شدم. همه آنهایی که وضعشان خراب بود، سخت جنین‌ها، شوهرهایی که زن‌هایشان، بله. خلاصه اینطوری بین ساعت 11 و نصف شب درباره دپرر هم چیزها شنیدم. شنیدم که کثافت می‌رفت اشراتکده باز اتروسک، شماره 216 کوچه روبرو میداد، شلاقش میزدند. درست بعد از کمدی فرانسس. خیلی همین کارها را دوست داشت. صدای نرش از پشت پرده مخملی شنیده میشد. هر جلسه شلاق‌خوریش هم 25 فرانک براش خرج داشت. نقد البته که بعضی هفته ها کم پیش نمی آمد که سه بار پشت سر هم برود شلاق‌خوری. با شنیدن این چرت و پرت ها دادم در می آمد. دیگر تعجب نمی کردم از این که کیسه ایمان همیشه خالی بود. تعجبی نداشت که با خرج شلاق و شرط بندی دیگر یک پول سیاه هم برامان نمی ماند. معجزه که نمی کردیم. آنی که از همه بهتر تعریف می کرد ویولت بود که دیگر پیر بود. اهل شمال، همیشه سر برهنه. صفحه 474 با گل گیست سه طبقه و سنجاق های بزرگ پروانه‌ای مو سرخ بود و 40 سال را شیرین داشت. همیشه یک دامن سیاه کوتاه و چسبان تنش میکرد و یک پیشبند کوچک صورتی با پوتین‌های بلند سفید پاشنه قرقره‌ای با من خیلی خوب بود. آنقدر می‌خنداندمان که سکسکه ما می‌گرفت. بس که ادا درآوردنش عالی بود. مدام چیزهای تازه برای من تعریف میکرد. در ضمن ازم میخواست که باهاش پشتکار داشته باشم و همین خاطر هم من را لاک پشت خودش صدا میزد. مدام از شهرش رو آن حرف میزد. 12 سال را آنجا توی یک خانه گذرانده بود. تقریبا بدون اینکه پا بیرون بگذارد. وقتی میرفتیم زیر زمین برای شم روشن میکردم. دکمه هام را میدوخت. کاری بود که خودم ازش متنفر بودم. دکمه ها خیلی کنده میشد به خاطر زحمتی که در بار بردن با چرخ دستی میکشیدم. هر چیزی را حاضر بودم بدوزم، اما دکمه را نه، هرگز تحمل این کار را نداشتم. میخواست برام جوراب بخرد. خوش داشت که من به سر و وزن برسم. خیلی وقت بود که دیگر جوراب پام نمیکردم. دپرپرم همینطور. خداییش ویلت از پالرویال که میرفت راه میافتاد طرف ویلت، راه به آن درازی را پیاده برمیخورد به مشتریهای ساعت 5 و باز پول خوبی در میآورد. نمیخواست توی یک جای در بسته باشد. با این همه گاه به گاه یک ماهی را توی نوان خانه میگذراند. برام یک کارت پستال میفرستاد. بعد زود برمیگشت. صدای ضربه هاش را روی شیشه میشناختم. نزدیک 2 سال دوستهای خیلی خوبی بودیم. تا اینکه از گالری رفتیم. آخرها حسود شده بود. از کوره در میرفت. بد اخلاق میشد. در فصل سبزی و میوه دلی از عزا در میآوردیم. سبزی ها را به صورت مخلوط آبپز ژاردینیر با انواع بیکن درست میکرد. کورسیال از مونترتو سبد سبد کاهو و لوبیا سبز می آورد. دست دست هویج، شلغم و حتی نخود سبز.